بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبله نما خواهد شد. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. حاج آقای عالی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. امروز ما زمان کوتاه‌تری رو خدمت دوستان خوبمون هستیم به دلیل پخش مسابقات کشتی و بازی‌های آسیایی، لذا فرصت رو مختنم می‌شمونیم و بحث امروز شما رو می‌شنویم در ذیل بحث وظایف منتظرا.
بله خواهش می‌کنم.
خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که خاطر شریف دوستان هست، ما یکی از وظایف مهم و بسیار بسیار مهم منتظر رو تجدید عهد با حضرت ولیعصر علیه السلام و وفای به اون عهد دونستیم، که در واقع این وظیفه یک وظیفه است که نسبت به همه اهل بیت شیعیان دارن. همه شیعیان نسبت به امامشون عهدی دارن که به هر حال با اون عهد باید ثابت قدم و پابرجا باشن. من لب استقام و علی طریقت لاسقیناهم ما انقضا. خداوند متعال در سوره جن می‌فرماید که اگر کسی بر اون صراط، بر اون طریق مستقیم استقامت داشته باشه، آب فراوان رو به او اسقا می‌کنیم، می‌چشانیم او رو. حالا این آب فراوان هم می‌تونه آب ظاهری باشه و نعمت‌ها باشه، هم می‌تونه به هر حال علوم اهل بیت که در روایات هستش که بهشون داده میشه و نعمت‌ها و برکات فراوان، منتها به شرط استقامت بر اون راه و صراط. بعضیا ممکنه خوب راه بیفتن اما خوب ادامه نمیدن،
یعنی کم میاره
ادامه راه کم میاره. این همونیست که حافظ گفت که عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها. داستان سیمرغ عطار که به هر برای رسیدن به قله قاف یه تعداد زیادی بودن، ولی وقتی رسیدن تعداد اندکی موندن. یه واقعیتی هست به هر حال توی این مسیر مشکلات و سختی هایی داره که ماندنش خیلی هنر هست و استقامت بر اون عهدی که با اهل بیت داشتیم. ما عهد با اماممون داریم، با ائمه‌مون داریم، با امام زمانمون داریم. خوش به حال اون کسانی که بر این عهد ثابت قدمه. به هر حال این یکی از وظایفی بود که قبلا گفته میشد و مصادیقی رو بیان کردیم. به هر حال عهد با حضرت مثلا یه مصداقش این بود که زیارت اهل بیت و زیارت امام زمان علیه السلام یکی از مصادیق وفای به عهد بود. یکی دیگه از مصادیق وفای به عهد که ما تو این جلسه عرض میکنیم، و البته خب فرصت هم نیست به همین مقداری که فرصت داریم، اینی که انسان نسبت به نائبان امام زمان، اون کسانی که جانشین حضرت در زمان غیبت هستن، نسبت به اونها بر حال التزام داشته باشه، اعتقاد بهشون داشته باشه، همگامی و همراهی و تبعیت داشته باشه. فقهای عادل که به عنوان مرجع یا به خصوص به عنوان فقیهی که ولایت داره، ولی فقیه هست، اینا به عنوان نائبان امام هستن. کسی نمیتونه ادعا بکنه که من شیعه هستم، اهل ولایتم، امام زمانی هستم. اصلا کاری با مرجعیت و کاری با مثلا ولایت فقیه و جانشینی امام زمان در زمان غیبت و کاری به این چیزا نداشته باشه.
یعنی همون قدری که در قبال امام زمانمون مسئولیم، در قبال نائبان حضرت هم مسئولیم.
شما حساب کنید در زمان امیرالمومنین اگر مالک اشتر رو به عنوان یه نماینده میفرستاد جایی، مثلا به عنوان نمایندهش میفرستاد مصر، خب اون کسانی که علوی بودن باید از مالک اشتر هم تبعیت میکردن. بنابراین این خیلی بد هست که بعضی ادعای ولایی بودن رو بکنن ولی تکلیفشون با مسئله مرجعیت، تقلید تو مسائل و احکام دینشون، تو مسائل اجتماعیشون، بحث ولایت فقیه، تکلیفشون با این روشن نباشه. طبیعتاً رابطهشون با امامشون سست میشه، طبیعتاً ضربه به دینشون بخوره. کسانی که ارتباط نداشته باشن با عالمان دینشون، خصوصاً جانشینان اونا که صلاحیت جانشین است ولی اثر علیه السلام در زمان غیبت رو دارن، طبیعتاً زمینه براشون فراهم میشه که در طور شیطان بیفتن.
تو پذیرشش سخت نیست همون تبعیتی که از امام عصر باید داشته باشیم از نائب ایشون داشته باشیم؟
حالا عرض میکنیم که طبیعتاً خب به هر حال ما تو چه جهاتی باید تبعیت داشته باشیم عرض خواهیم کرد، ولی در همون محدوده‌ای که باید تبعیت بکنیم، اینجا تکلیف باید روشن باشه، اینجا باید التزام و اعتقاد هم به هر حال به صورت اعتقادی هم التزام عملی داشته باشیم بهش، یه واقعیتی هست. در هر حال امام عسکری علیه السلام در یه روایتی فرمود که اون کسانی که با عالمان دینشون، با اون کسانی که شرایطی رو که اهل بیت فرمودن درشون هست، به هر حال تقوا و اهل عمل بودن و اهل عدالت بودن رو اینا دارن، ارتباطشون با اینا قطع میشه، زمینه برای که تو شبکه و تور ابلیس و جنودش بیفتن دارن. در واقع این عالمان دین واسطه های مردم با اهل بیتن که خیلی از روزی ها رو از اهل بیت میگیرن و به دیگران میدن، و اون کسی که با اینا ارتباط نداره از خیلی از روزی های معنوی و معرفتی محروم میمونه. یه واقعیتیست. در دعای ابو حمزه تعبیر امام سجاد علیه السلام دارن که او فقط تنیم مجالس العلماء فخزلتنی، خدای شاید من رو ندیدی که مجالست داشته باشم با عالمان دینم، من رو ندیدی تو اون مجالس باشم، از چشمت افتادم و کوچیک شدم، در نظرت خار شدم. واقعا همین هست. به هر حال خیلی برکات آدم دست می، ظرفیتش کم میشه. خدا رحمت کن مرحومت الله شاهابادی رو، آقای شریعتی سوگوار. به هر حال خب در تهران عالم عارف با عظمت مجتهدی بود که حضرت امام شاگرد ایشون بود و فوق العاده احترام داشت. یه تعدادی از بازاریای متدین هم شاگردان ایشون بودن، با ایشون ارتباط داشت. یکی از کسانی که به هر حال نماز ایشون می اومد، درس ایشون می اومد، درس اخلاق ایشون می اومد، یه 2 سال ارتباطش با ایشون قطع شد. بعد از 2 سال برای حساب خمس و اینا خدمت ایشون رسید، گفت آقا نمیپرسید از من که برای چی 2 سالی پیشتون نیومدم،
کجا بودم،
کجا بودم. های شهابودی فرمون که خب ما طلبی از شما نداریم، که اگر خواستید اختیار با خودتون تشریف بیارید، اگر نه نه. گفت آقا واقعش این هستش که ما خب به هر حال به یه دلیلی یه انقطاعی از شما حاصل شد. بعد از این 1-2 سال تازگی ها گفت من یه خوابی دیدم، یه رویای صادقی بود که خودم رو در عرصه و در صحنه محشر دیدم، در قیامت همراه یه جمعی خیلی ترسیده بودیم، خیلی اون هول و به هر حال تکانهای قیامت ما رو ترسانده بود. چون من آدم خوبی به هر حال بودم و مردم حسن ظن به من داشتن، اون تعدادی که منو میشناختن دارم جمع شدن، گفتن که دعا بکنید از این وضعیت خلاص بشید. من گفتم من کیم که دعا بکنم، بریم خدمت آقای شاهابادی. اونجا تو ذهنم شما بود،
در عالم رویا،
در عالم رویا
بله،
خودم رو تو این صحنه قیامت دیدم. میگه با این جمع اومدیم خدمت شما، شما به هر حال تو یک آرامشی بودید، تو یک وضعیت خیلی خوبی بودید، به شما گفتم آقا اگر میشه یه دعایی چیزی بکنید یا به ما یاد بدید که از این وضعیت نجات پیدا کنید. شما فرمودید که همتون به صورت جمعی بگید یا حسین، که اسم اعظم خداست، کیمیاست. آقا ما اینو گفتیم، خیلی آروم شدیم، از اون وضعیت نجات پیدا کردیم. من از خواب که بلند شدم فهمیدم که این 2 سالی که از شما قطع شده خیلی تو دست انداز افتادم، دارم مشکل پیدا میکنم، باید خدمت شما برسم. واقعا همین است. خدای نکرده اگر ارتباط ما با عالمان با تقوا و عادل و اهل عمل و اون کسانی که صلاحیت جانشینی اهل بیت به خصوص در زمان غیبت رو دارن، خدا نکرده ای چه بسا مسون نمونیم و ضربه به دینمون بخوره. اینو خیلی باید مراقب باشیم. در هر حال اهل بیت علیهم السلام همونجور که عرض کردم، عالمان ما به عنوان واسطه های مردم با اهل بیت هستن. در همون زمان حضور خودشون این واسطه بودن برقرار بوده، در همون زمان حضور، یعنی زمان فرض کنید امام صادق علیه السلام، زمان امام جواد علیه السلام، زمان امام عسکری علیه السلام، نماینده هایی میفرستادن به عنوان جانشینان خودشون در جاهایی که دور بودن و مردم دسترسی به اهل بیت نداشتن، از طریق اونها ارتباط برقرار بکنن. مثلا فردی است به نام علی ابن مسیب، اینو مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل میکنه، به نام علی ابن مسیب خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا من شقتی الیک بعیده، راهم از شما دوره، ولستا اصل و الیک فی کل وقتن، هر موقع بخوام خدمت شما نمیتونم برسم. فمن من آخذ و معالم دینی، از کی بگیرم احکام دین و مسائل دینم رو، از کی بگیرم
وقتی که به شما دسترسی ندارم.
بله، شهرشون دور بود از اهل بیت. امام رضا علیه السلام فرمود که از زکریا ابن آدم بگیر در قم، معلومه که این شخص مال قم بوده.
بله.
حضرت فرمود از زکریا ابن آدم قمی بگیر که المأمون علی الدین و الدنیا، مورد اطمینان هم تو مسائل دینی هم دنیایی، به هر حال کسی که در امان هستی ازش، خیالت راحت میشه. زکریا ابن آدم عالم برجسته‌ای که الان قبر ایشون نزدیک حرم هست، معصوم سلام الله علیه هستش و اونجا دفنه، از اصحاب امام رضا و امام جواد علیهم السلام، عالم فقیه با تقوا برجسته، کسی که یه مرتبه از قم بخواست بیاد بیرون، امام رضا علیه السلام فرمود نه تو بمون، به واسطه تو بلا از اهل قم دفع میشه، همونجور که به واسطه پدرم موسی بن جعفر تو بغداد بلا دفع میشه. یا همچین آدمی به عنوان جانشین و نماینده امام رضا علیه السلام در قم بوده
که حضرت ارجاع دادن به ایشون،
یا احمد ابن اسحاق قمی که در زمان امام عسکری نماینده امام عسکری در قم بود، که مردم وجوهات میدادن یا مسائل شرعی ازشون میپرسیدن، ایشون خدمت امام عسکری میبرد هر از گاهی، که اتفاقا آخرین بار تو مسیر برگشت سر پل ذهاب بود که مرحوم شد و الان قبر ایشون به صورت گنبد و بارگاهی تو سر پل ذهاب هستش. مقصود این که در زمان حیات خود معصومین هم حضرات معصومین نماینده هایی میفرستن جاهای دیگه و در واقع به یک معنا بحث مرجعیت از همون موقع جا افتاد. از همون موقع اهل بیت علمایی که خودشون تربیت کرده بودن میفرستادن به عنوان مرجع مردم.
یعنی اون وقت اینجوری نبوده که مردم در زمان حیات اهل بیت مکرر و مرتب با اونا در ارتباط باشن؟
نه واقعا نبوده. از همون موقع این بحث شبکه نمایندگی و جانشینی رو به گونه‌ای جا انداخته بودن. امام صادق علیه السلام یکی از شاگرداش فرمود که ابان ابن تغلب فرمود اجلس در اون شهرت، بیشین در مسجد شهرت و افتن ناس، فتوا بده. خب فتوا بده معناش همون مرجعیته.
بله.
تو مسائل دینی اون چیزی که از امام یاد گرفتی، فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم مثل تو شیعیانم باشن. خب این یه چیزی که تو اون زمان رو افتاد. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام طبیعتا همون خط ادامه داره. یعنی ببینید آیه شریعتی، در نظام امامت و ولایت رابطه مردم با رهبر الهی هیچ موقع قطع نمیشه. هیچ موقع قطع نمیشه. حالا یا مستقیم با رهبر الهی مرتبطن یا با واسطه.
بله.
رابطه زمین و آسمان هیچ موقع قطع نمیشه. و این واقعا نقطه قوت مکتب اهل بیت هستش که رها شده نیستن. به واسطه اون رهبری که منصوب از طرف خداست، مردم با او ارتباط دارن یا بی واسطه یا با واسطه، و از این جهت خیلی ارزشمنده. حالا در زمان غیبت حضرت ولیعصر علیه السلام، این زمانی که ما درش هستیم، طبیعتاً خب امام زمان نائب خاص نداره که یه شخصی با اسم و رسم خاصی او معرفی بشه با عنوان نائب. نائبان عام، یعنی حضرت در واقع اهل بیت و امام زمان ضابطه هایی دادن، شرایطی رو دادن که این شرایط تو هر کی باشه به عنوان نائب حضرت و جانشین حضرت در زمان غیبت محسوب میشه.
به صورت کلی.
یه روایتی از امام عسکری علیه السلام، روایت معروفی هست، تو وسائل شیعه نقل شده، تو کتاب‌های دیگه هست، تو احتجاج تبرسی نقل شده. امام عسکری علیه السلام فرمود که فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. فرمود که کسانی که این شرایط داشته باشن، اولا فقیه باشن، دین شناس باشن، به هر حال به صورت سطحی چهار تا مطلب به گوششون نخورده باشه،
بله،
عمیقا دین و جوانب دین رو بشناسن، یک. دوم این که صائنا لنفسه، کسی باشه که هوای نفس نداشته باشه، کسی باشه که به هر حال بتونه مهار نفس خودش رو نگه داشته باشه، مخالف هوای نفسش باشه، برای قوم و قبیله و زن و بچه خودش امتیازات قائل نشه، تقوای دینی و عدالت رو داشته باشه، و همچنین حافظن لدینه، حافظ دینش باشه، شجاعت داشته باشه، غیرت دینی داشته باشه، و همچنین آگاهی زمان داشته باشه که بتونه از دین حفاظت بکنه.
بله.
هم آگاهی داشته باشه تو زمان خودش، هم شجاعت و غیرت دینی داشته باشه که حفاظت بکنه، مطیعاً لامر مولا و تسلیم خداوند متعال باشه. کسی که این شرایط داشته باشه،
این معیار رو حضرت بیان کردن،
عادل،
آگاه به زمان،
آگاه به زمان، شجاع و دارای غیرت دینی، وللعوام ان یقلدوا، مردم از این تقلید بکنن، تبعیت بکنن، این موقع جانشین ما هست در جایی که دسترسی به ما ندارید. بعد خود امام عسکری علیه السلام فرمود و ذالک لا یکون الا بعض فقها الشیعه لا جمیعهم. این شرایط تو همه جمع نمیشه، این تو بعضی هست. یعنی در واقع بحث در رابطه با تقلید، تقلید از اون کسی است که نزدیکترین افراد به اهل بیته. درسته که خود اهل بیتیش خطای علمی و عملی ندارن، معصومن، و در زمان غیبت افراد دیگه غیر معصوم هستن، اما غیر معصوم در سطح خطاهاشون با هم فرق میکنه. یه فقیه دین شناسی که عدالت این چنینی داره و تقوای این چنینی داره، طبیعتاً در سطح خطاش از دیگران بسیار کمتره، و از این جهت هست که حجت، این حجت قرار گرفته شده بر مردم و مردم باید ازش تبعیت بکنن. این تبعیت همون کاریست که همه عقلا میکنن که تو مسائل فنی و تخصصی رجوع به متخصص میکنن،
اون لکاتی که در مورد تقلید بارها و بارها
گفتیم. بله، مرحوم سید بحرالعلوم این رو، خواهرزاده ایشون سید جواد عاملی که از فقها خودش بود، صاحب کتاب مفتاح الکرامه که بسیار کتاب ارزشمندی است، ایشون میگه که در حال علامه بحرالعلوم که داییش بود، گفت دیدم که دنبال ایشون رفتم که از شهر خارج شد، دیدم مسجد کوفه بود، جایی بود با امام زمان علیه السلام توی یک تشرفی بود که است ولی اصل علیه السلام به ایشون فرموده بود که شما در این زمان مأمور به همون ادله ظاهری هستید، همون احکام ظاهری. یعنی خود معصومون حکمی که میگه حکم واقعی، خطا نداره، اما ما در زمان خودمون اون چی که برامون حجت فتوای مرجعمونه، ولو خطا هم باشه چون اون تلاششو کرده و ما راه دیگری نداریم، ولی برامون حجته. خب پس از این جهت تا اینجا همه
خود معصومین همین رو از ما خواستن،
همین رو خواستن عرض میکنم. یعنی این ببینید شرایطی که خودشون فهمودن در زمان غیبت. تا اینجا اون چیزی که هست این هستش که معصومین ما رو ارجاع دادن به فقهایی که واجد این شرایط هستن. منتها یه سوالی مهمی که پیش میاد اینه که آیا همه فقها جانشین معصومن، نائب امامن؟ در زمان غیبت همشون نائب امام هستن. جواب این هستش که همه فقها که این شرایط رو داشته باشن در منصب فتوا جانشین معصومن. یعنی خود معصوم یکی از شؤونش، یکی از کاراش اینه که فتوا بده، احکام دین رو برای مردم تبیین بکنه. در زمان غیبت تو تبیین احکام دین همه فقهایی که واجد شرایط هستن جانشینن.
یعنی همه رساله های عملیه در واقع
که محصولش میشه این رساله های عملیه. چه اشکال نداره تعددش. و همچنین تو منصب قضاوت هم همینجور. تو منصب قضاوت هم که یکی دیگه از مناصب معصومین هست که رفع خصومت میکنن، اینجا هم اگر مثلا مراجع متعددی باشن که قضاوت بکنن اشکالی نداره، مگر اینکه بیایم بگیم چون یه وحدت رویه قضایی باید باشه، از این جهت تعدد نباید باشه. اما تو مسئله، تو یکی دیگه از مناصب اهل بیت که منصب اداره جامعه است، اهل بیت یکی از کارهایی که اگه براشون موقعیت پیش بیاد مدیریت و حکومت،
شأن اداره حکومت.
بله، تو این شأن اینجوری نیست که همه علما جانشین باشن، همه فقها جانشین باشن. اینجا فقط یک نفر هست. ببینید حتی در زمان خود معصومین هم در جایی که دو تا معصوم در یک زمان بودن، فقط یکیشون حکومت رو، یعنی مدیریت جامعه رو به تعبیری امامت رو به عهده داشت.
بله،
در زمان امیرالمومنین و پیغمبر اکرم که هر دو معصوم بودن، پیغمبر بود که امامت و رهبری و زعامت جامعه رو داشت. در زمان امام حسن و امام حسین یکیشون امام. بله، بودن. پس بنابراین در مسئله حاکمیت اداره جامعه اینجا معنا نداره که همه فقها حاکمیت بشه، اینجا هر دو مرجع.
بله،
هر دو مرجع انسجام جامعه به هم بخوره. طبیعتا اینجا فقط یک نفر. اون وقت اون یک نفری که تو اداره جامعه میخواد به دست بگیره جامعه رو، در این حال که شرایط فقاهت و شرایط همه، ولی شرایط سنگین تری هم داره، یعنی باید مدیریت هم داشته باشه، مدبریت هم داشته باشه، آگاهی بسیار وسیع به وضعیت پیچیده و معادلات پیچیده جهانی داشته باشه،
یعنی حفظ بکنه، فراتر از اون روایت امام حسن،
یعنی فراتر از اون مقداری که یک فقیه در منصب فتوا و قضاوت فقط میخواد داشته باشه. این تو منصب حاکمیت بر مردم هست. طبیعتاً این شرایط بسیار شرایط محدودی خواهد بود که ما این رو به عنوان ولایت فقیه میشناسیم. ولی فقیه که ولایت و سرپرستی جامعه رو فقیه به عهده میگیره و این رو عرض کردم خود معصومین گذاشتن. امام زمان علیه السلام در یک توقیعی که یعقوب ابن اسحاق این سوال رو کرده بود در زمان غیبت صغرا که از حضرت سوال کرده بود به واسطه دومین نائب حضرت جناب به هر حال محمد ابن عثمان عمری که از حضرت بپرسید که در زمان غیبت تو حوادث پیش که پیش میاد و مشکلاتی که پیش میاد به کی رجوع کنیم. امام زمان علیه السلام مرقوم کردن تو نامشون تو توقیعشون فرمودن اما الحوادث الواقعه فرج اوفیها الی روات احادیثنا، در حوادثی که پیش میاد نه در احکام حوادث ها، تو احکام
یعنی در اتفاقات جاری،
اتفاقات جاری اجتماع، حوادثی که چه بسا بنیان کنه، یعنی میتونه جامعه شیعه رو از هم بپاشه، تو این جور حوادث فرج اوفیها الی روات احادیثنا، به راویان حدیث ما رجوع کنید. راویان نه اون کسانی که تو دیوار فقط روایت رو نقل میکنن مثل ضبط صوت،
بله.
یعنی کسانی که میفهمن، فهم دینی دارن، یعنی همون فقیهان و کارشناسان دین که بعضی دیگه از شرایطش رو جای دیگه تو همون روایت امام عسکری گفته. بعد امام زمان علیه السلام فرموده که فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینا همونجور که من حجت بر شما هستم اینا هم حجت من هستن. بنابراین اگر ببینید واقعش تو یک مسئله دینی هستیم، بحث یه بحث سیاسی نیست، اگر کسی مشکل داشته باشه با مسئله مرجعیت و ولایت فقیه به خصوص، مشکل با بالاترش داره، یعنی با خود ولی الله اعظم.
این در واقع یک مسئله کاملا اعتقادی،
مسئله کاملا اعتقادی و دستور خود اهل بیت. و اگر کسی رو رد بکنه این رو، تو بعضی از روایات هستش که رد بر اونها رد بر ما اهل بیت، رد بر نمایندگان و جانشین ما رد بر ما اهل بیت، و رد علینا کرد علی الله، و کسی که ما رو رد بکنه خود خدا رو رد کرد. لذا از این جهت این مسئله رو انصافا باید جدی بگیم که حضرت امام رضوان خدا بریشون میفرمود ما که نیاوردیم این بحث ولایت فقیه رو، این همون ولایت رسول الله، این چیزی که اهل بیت به ما یاد دادن، این همونه. و اگر کسی این رابطه رو وثیق داشته باشه، واقعا با خود امام زمان و اهل بیت رابطه محکمتری خواهد داشت. من نمیدونم اگر یه دو سه دقیقه وقت هست،
بله من فقط خواهش میکنم از دوستان با توجه به اینکه افتتاح برنامه عرض کردم زمان امروز ما کوتاه‌تر هست، انشالله خودشون تلاوت بکنن صفحه 218 قرآن کریم رو که قرار امروز سمت خدایی هاست، آیات 79 تا 88 سوره مبارکه یونس، و انشالله از ثواب تلاوتش بهره‌مند بشن و از برکات اون مستفیض. این فرصت در اختیار شما، شاید کمتر از دو سه دقیقه فرصت داشته باشم بفهم.
مرحوم آیت الله اشرف عبدالنبی نوری از مراجع بزرگوار بود، از به هر حال فقهای بود که خیلی با کرامت بود. ایشون حدود 50 سال پیش، تقریبا 45 سال 50 سال پیش مرحوم شد، در قم هم دفن. ایشون می‌فرمود که من اوائل نجف بودم و اون موقع هم که خب ایشون نجف بود، از جهت علمی انقدر وزین بود که با مرجع زمان خودش آیت الله سبا الحسن اصفهانی حتی گاهی موقع خودش رو برتر میدونست از جهت علمی. حالا این نه اینکه خدای میکرده خلاف تقوا باشه، از جهت علمی خودش رو علم میدونست و بعضی از جاهام اینو نقل کرده بود. ایشون میگفتش که یه عارفی تو نجف اومده بود که من خیلی اعتقاد داشتم بهش و ریاضت‌های درستی کشیده بود. من یه مرتبه از اون سوال کردم که ختمی، ذکری، ریاضتی، چیزی دارید که زمینه برای تشرف خدمت امام زمان آماده بشه؟ او به من یه ختمی داد. اشرف عبدالنبی نوری میگه من تو اطراف سهله اون ختم و ریاضت رو انجام دادم و بعد از اینکه تمام شد یه سیدی که عمامی سرش بود و من فهمیدم سیدی هست و آدم با معنویتی بود به من نزدیک شد، گفت که شما کاری داری؟ من گفتم نه، شما کاری ندارم که. گفتش که خب شما ظاهرا با من کاری داشتید. گفتم نه، من کاری با شما نداشتم. اصلا متحیر، اصلا من انگار گیج بودم که خب بابا این همه ختمی رو که انجام دادم برای تمام شدنش که خدمت حضرت برسم. میگه ایشون رفت. بعد یه مرتبه به خودم اومدم که خب نکنه خود حضرت بود، خب ما این ختم رو انجام دادم برای این دیگه. خیلی دادم با خلوص نیتی بود. میگه دویدم دنبالش، دیدم نمیرسم، کفشم رو در آوردم، عبامو زیر بغل زدم، دویدم دیدم بازم نمیرسم. میگه نگاه کردم با چشم، دیدم وارد یه منزلی شد، یه مقدار نفس تازه کردم، رفتم در زدم، یه کسی اومد دم در، گفتم که میخوام خدمت آقا برسم. گفت به اسم اجازه بگیرم. اجازه گرفتم، رفتم داخل. میگه نشستم، حضرت اجازه داد. میگه من 14 تا مسئله از قبل آماده کرده بودم که از آقا بپرسم، همش یادم رفت، هرچی به ذهن فشار آوردم. سرم بالا کردم دیدم حضرت منتظره. خیلی خجالت کشیدم، گفتم که آقای زمی فرمایید که من مرخص بشم، از خجالتم بفرمایید. میگه رفتم از خونه بیرون، یه مقدار که دور شدم اون 14 تا مسئله یادم. گفتم که نمیشه اینا رو از دست داد، باید اهل بیت پر روی کرد ازشون گرفت. دو مرتبه برگشتم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، میگه حاجات رو به زورم شده باید از یه خاندان کرم گرفت. میگه برگشتم دو مرتبه بودم همون خونه، اون شخصی که صاحب منزل بود باز اومد دم در. گفتم من میخوام خدمت آقا برسم. گفت آقا نیست. گفتم دروغ نگو، من همین الان رسیدم. گفت استغفار بکن، اگه من دروغ بودم جام اینجا نبود که. من ازش عذرخواهی کردم، حلالیت
آقا رفته بودن.
گفتم گفت این آقا مثل بقیه نیست، کاراش مثل بقیه نیست، ولی اگر میخوای جانشین آقا هست، نائب آقا هست. گفتم خیلی خوبه. حالا نمیفهمیدم یعنی چی. ایشون میگه منو برد تو آیت الله شهاب النبی نوری، مرجع بزرگ، میگه منو برد تو، دیدم رو همون تختی که آقا نشسته بود آیت الله استبول حسن اصفهانی نشسته. میگه یه لبخندی به من زد با همون لهجه اصفهانیش، با من سلام علیک کرد و احوالپرسی کرد. بعد من سوالاتم ازشون سوال کردم، پرسیدم، دقیق سوالات منو جواب داد با آدرس با سند. بعدش هم من خداحافظی کردم اومدم بیرون، دستشو بوسیدم اومدم بیرون. میگه اومدم تو راه به خودم گفتم که نکنه این استبولحسن نبود، شخصی شبیه بود. میگه گفتم برم در خونش نجف. اومدم نجف، رفتم در خونه تو استبولحسن اصفهانی، وارد برایشون شدم، دیدم با همون لبخند و احوال پرسی سوالاتو که کردم دقیقاً مثل همون قبل جواب داد. بعد که تموم شد گفت شکت برطرف شد.
عجب.
گفت شکت برطرف شد. بعدش گفتش که از من قول گرفت که تا زندم نگو، وقتی مردم خواستی بگی بگو. مسئله همینه که جانشینی رو به اون نشون دادن که چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل رو از که جویی؟
از گلا.
انشالله که هممون بتونیم.
انشالله. خیلی ممنون. وقتمون امروز کوتاه‌تر بود، میدونم مطالب خیلی بیشتر. انشالله
البته انشالله دوستان بزرگوار اینو به پای این نگذارن. انشالله امیدواریم که کار دیگری رو داریم مهمتر از کار امام زمان میدونیم. انشالله که بگذارن بر پای این که حالا کسانی هم هستن میخوانیم برنامه رو.
بسیار خوب. انشالله برای همه دوستانمون هم در عرصه ورزش آرزوی توفیق میکنیم، بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.